به ساعت دو خوش آمدید. درود بر شما همراهان رادیو فردا که در این شنبه اولین روز هفته و پنجمین روز از آبان ماه شنونده رادیو فردا هستید. من رویا ملکی میزبانی از شما رو بر عهده دارم. در ابتدا چکیده از این برنامه خبری تحلیلی رو با شما به اشتراک میذارم. در یک ساعت پیش رو از واکنش های داخلی ایران و اسرائیل خواهید شنید، به حملاتی که بامداد امروز اتفاق افتاد، از نحوه حمله بیشتر خواهیم گفت و از اینکه اسرائیل از چه مرز هوایی برای حمله به ایران استفاده کرد و به این خواهیم پرداخت که آیا رویارویی جمهوری اسلامی و اسرائیل با این حمله به پایان رسید. اما پیش از این که به این مباحث بپردازیم، از شما دعوت میکنم به وعده هر ساعت شنونده آخرین خبرها باشید با همکارم شاهین بشیری. شاهین، درود بر شما.
با سلام. دانیل هاگاری سخنگوی ارتش اسرائیل صبح امروز اعلام کرد که حملات تلافی جویانه این کشور به اهدافی در ایران پایان یافته و به گفته او تمامی هواپیماهای این کشور به پایگاه‌های خود بازگشتند. سخنگوی ارتش اسرائیل در بیانیه خود نوشت اگر رژیم ایران اشتباه کند و دور جدیدی از تشدید تنش را آغاز کند، ما موظف به پاسخگویی خواهیم بود. بامداد شنبه اسرائیل طی 3 موج به حدود 20 موضع در ایران حمله کرده است. به نوشته اکسیوس، سامانه پدافند هوایی ایران در موج اول هدف قرار گرفت و حملات دوم و سوم بر پایگاه‌ها و سایت‌های تولید موشک و پهباد ایران متمرکز بود. اسرائیل پس از حمله موشکی 10 مهر ماه ایران گفته بود پاسخی قاطع به این حمله خواهد داد. کمال پنهاسی سخنگوی فارسی زبان ارتش اسرائیل صبح امروز در پیامی ویدیویی گفت مواضعی که در حملات شب گذشته این کشور به ایران هدف قرار گرفتند از جمله شامل تأسیسات موشکی و سامانه‌های پدافندی بودند. او با تاکید بر اینکه تمامی اهداف این حمله محقق شده است گفت اسرائیل در صورت لزوم میتواند به اهداف دیگر نیز حمله کند.
اهدافی که به دستور رده سیاسی مورد حمله قرار گرفتند از یک مجموعه اهداف گسترده انتخاب شدند و ما می توانیم اهداف دیگری را از بین آنها انتخاب کرده و در صورت لزوم به آنها حمله نماییم.
این در حالی است که قرارگاه پدافند هوایی ایران می گوید حملات شب گذشته اسرائیل در 3 استان ایران آسیب‌های محدود بر جای گذاشته است. رسانه‌های آمریکا شب گذشته به نقل از یک مقام دفاعی این کشور گزارش دادند واشنگتن در حملات اسرائیل به ایران مشارکت نداشته است. همچنین به گفته شان ثابت سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، اسرائیل خبر این حمله را از پیش به اطلاع کاخ سفید رسانده بود. آقای ثابت همچنین پاسخ اسرائیل به حملات قبلی ایران را اقدامی در دفاع از خود خواند. شب گذشته و همزمان با حملات اسرائیل به ایران گزارش شد که جو بایدن و کامالا هریس رئیس جمهوری ایالات متحده و معاون او در جریان این حملات قرار گرفته و تحولات را با دقت دنبال می کنند. صبح شنبه و ساعتی پس از پایان حمله اسرائیل به اهداف نظامی در ایران، قیمت دلار آمریکا و دیگر ارزهای خارجی کاهش یافت. صبح شنبه بهای دلار در بازار آزاد ارز به 66 هزار تومان و یورو به 7 هزار تومان رسید. ببخشید، یورو به 70 هزار تومان رسید. چند روز پیش همزمان با اوج گرفتن نگرانی‌ها از عملیات قریب الوقوع اسرائیل علیه ایران، قیمت دلار به مرز 70 هزار تومان رسید. شرکت فلای دبی متعلق به امارات متحده عربی پروازهای روز شنبه خود به ایران، اردن، اسرائیل و عراق را لغو کرد. سخنگوی این شرکت اعلام کرده که مسیر دیگر پروازهای روز شنبه نیز تغییر کرده است. هواپیمایی مصر هم پروازهای خود به بغداد و اربیل را در روز شنبه لغو کرد. عربستان سعودی حمله نظامی اسرائیل به ایران را نقض حاکمیت ایران و نقض قوانین بین المللی خواند و آن را محکوم کرد. عربستان همچنین از تمامی طرف‌ها خواسته است که با بکارگیری حد اکثر خیشتنداری از تنش‌ها بکاهند. وزارت خارجه امارات متحده عربی نیز حمله نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران را محکوم کرد و خواستار خیشتنداری شد. وزارت خارجه پاکستان هم حملات اسرائیل به ایران را به شدت محکوم کرد و در بیانیه‌ای نوشت اسرائیل مسئولیت کامل چرخه فعلی تشدید و گسترش درگیری را بر عهده دارد. دفتر نخست وزیری عراق و وزیر خارجه عمان هم حمله اسرائیل به ایران را محکوم کردند. و خبر آخر این که پدر مهرشاد شهیدی فر از کشته شدگان اعتراضات سال 1401 از حبس خانگی خانوادهش همزمان با دومین سالگرد او خبر داد. امیر شهیدی فر در حساب کاربری خود در شبکه ایکس توییتر سابق نوشت که خانواده او به دلیل حبس خانگی نتوانستند در دومین سالگرد جانباختن او در آرامستان حضور یابند و مراسم در منزل برگزار شد. مهرشاد شهیدی فر 4 آبان 1401 در جریان اعتراضات به جانباختن مهسا ژین و امینی در بازداشت گشت ارشاد بر اثر ضربات متعدد باتون نیروهای امنیتی در عراق کشته شد.
سپاس از شاهین بشیری که راوی آخرین خبرهای ایران و جهان بود.
به ساعت 14 گوش میکنید.
خب همانطور که در خبرها شنیدید 26 روز پس از حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل با 181 فروند موشک بالستیک در نهایت بامداد شنبه 5 آبان ماه اسرائیل به اهدافی مشخص در ایران حمله کرد. بامداد شنبه در ایران چه گذشت؟ همکارم رویا کریمی مژ اینجا در استودیو همراه ماست و چکیده ای از اتفاقاتی که افتاده رو بازگو کنه. رویا، خبرهای پراکنده در ساعت گذشته در شبکه‌های اجتماعی و رسانه ها منتشر شده، خلاصه برامون بگو که چه اتفاق افتاد.
خب رویا، واقعیتش اینه که از حدود ساعت 2 بامداد در تهران شبکه‌های اجتماعی از شنیده شدن صداهایی که شبیه وقوع انفجارهایی در تهران بوده خبر دادن. تا حدود 3 ساعت بعد این خبرهای پراکنده همچنان منتشر می‌شد و البته به ابهام‌ها مدام دامن می‌زد، چون حداقل تا 1 ساعت اول هیچ مقام رسمی نه در ایران نه در اسرائیل هیچ واکنشی نداشتند، در حالی که مردم چنین صداهایی رو میشنیدن. خب تا حدود ساعت 5 صبح رسانه‌های ایران از وقوع چندین انفجار خبر دادن که علاوه بر تهران پایگاه‌های نظامی اطرافش و چند شهر دیگر رو هم به نوشته این رسانه‌ها تحت تاثیر قرار داده بود. این منابع خبری همچنان تاکید می‌کردند که بخش عمده‌ای از صداهایی که شنیده شده در واقع واکنش پدافند هوایی بوده که خب مردم به راحتی می‌تونستن تفاوت این دوتا رو احساس کنن.
رویا، به هر حال همونطور که گفتی هنوز خبرهای دقیق مشخصی وجود نداره. جمهوری اسلامی هم اصولاً در این مواقع اطلاع رسانی ها همیشه به تعویق میندازه تا بتونه کنترل اوضاع رو در دست بگیره. فکر میکنی خبر قطعی رو کی خواهیم گرفت؟
خب واقعیتش اینه که اسرائیل اولین در واقع دولتی بود که شروع کرد به خبر دادن در مورد اون چیزی که داره در ایران اتفاق میفته. در بیانیه‌ای که ارتش اسرائیل منتشر کرد گفتن که این عملیاتی که انجام دادن اسمش روزهای پاسخ نام گرفته، که در واقع پاسخ نظامی اسرائیل هستش به حمله موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل با بیش از 100 موشک دور برد. اسرائیل اعلام کرد که این عملیات هوایی علیه اهداف کاملا نظامی ایران و از میان بانک اهدافی در واقع انتخاب شده که ارتش اسرائیل از اهداف تعیین شدهش در ایران تهیه کرده بوده و داشته. اسرائیل اعلام کرد که در این حملات از هدف قرار دادن سایت‌های هسته‌ای یا نفتی ایران خودداری کرده. اینطور که در واقع مقامات رسمی اسرائیل اعلام کردن، این عملیات در 3 موج انجام شده که موج نخست اون برای خنثی کردن سامانه‌های راداری و دفاع هوایی ایران بوده. در 2 موج بعدی جنگنده‌های F-35 اهداف نظامیشون رو هدف گرفتن. حدود ساعت 4 بوده که دانیل هاگاری اعلام کرد که این دور از عملیات به پایان رسیده. از نیمه شب دیشب سازمان هواپیمایی از لغو همه پروازها خبر داد، اما 9 صبح امروز گفتند که این پروازها به روال عادی خودش برمیگرده.
رویت، اون چیزی که همیشه ما داریم میبینیم اینه که هر اتفاقی از این دست میفته، جمهوری اسلامی اولین کاری که میکنیم که هیچ اتفاق خاصی نیفتاده و کلن موضوع رو کوچک نمایی میکنه. توصیف جمهوری اسلامی چی بود از حمله دیشب؟
خب در واقع تا الان ما فقط بیانیه قرارگاه پدافند هوایی ایران رو داشتیم که در ساعات بامدادی امروز اعلام کرد که نقاطی از مراکز نظامی در استان‌های تهران، خوزستان و ایلام هدف اسرائیل قرار گرفته که آسیب‌های محدودی به گفته این بیانیه به برخی از این نقاط وارد شده. اما نکته اینجاست که رسانه‌های اسرائیلی گفته بودند که اهداف نظامی در شهر کرج و حتی شیراز هم در واقع هدف قرار گرفتند، که اسمی از این دو منطقه در بیانیه قرارگاه پدافند هوایی مطرح نشده بود. همونطور که تو گفتی، شبکه خبر جمهوری اسلامی سعی کرد که این اتفاق رو بسیار دست کم بگیره و گفتش که این عملیات اسرائیلی ناکام شده و سامانه پدافند هوایی ایران مقابله مؤثری با بنوشته شبکه خبر تلاش مذبوحانه چند پهباد انجام داده، در حالی که میدونیم یعنی اسرائیل اعلام کرده که از جنگنده های خودش استفاده کرده و همینطور رد کرده خبرگزاری تسنیم ادعای اسرائیل رو که گفته 20 نقطه رو مورد هدف قرار داده. از صبح امروز هم پالایشگاه های مختلف دارن اعلام میکنن که شرایطشون عادی هستش. پالایشگاه آبادان و پالایشگاه تهران هر دو میگن که اتفاقی در پالایشگاه ها نیفتاده و به نوعی تایید ادعای ارتش اسرائیل هستش که فقط مراکز نظامی رو هدف قرار داده. اما رویا، ارتش جمهوری اسلامی یک بیانیه منتشر کرد که خبر داد دو نفر از نیروهای ارتشی در جریان حمله امروز اسرائیل به مواضع جمهوری اسلامی کشته شدند. این افراد رو گفته شده که در حین مقابله با پرتابه‌های اسرائیل کشته شدند. حمزه جهاندیده سرگرد عملیات موشکی و استوار محمد مهدی شاهروخی فر استوار عملیات موشکی به عنوان کشته شدگان حملات بامدادی امروز معرفی شد.
رویا، خیلی کوتاه اگر بتونی بپردازی به واکنش‌هایی که از رسانه‌ها گفتی، واکنش‌هایی که مقامات حکومتی نشون دادن.
خب مقامات رسمی تا حالا هیچ واکنشی جز وزارت خارجه نداشتن. وزارت خارجه در یک بیانیه به این حمله واکنش نشون داده، اعلام کرده که اقدام اسرائیل علیه چند مرکز نظامی در ایران نقض آشکار حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل بوده. در این بیانیه اومده که جمهوری اسلامی این اقدام رو تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی کشورش دونسته و به شدیدترین وجهی محکوم میکنه. این بیانیه تاکید کرده که جمهوری اسلامی ایران با ابتناع بر حق ذاتی دفاع مشروع خودش که در ماده 51 منشور ملل متحد هم منعکس شده، خودش رو محق و موظف به دفاع در برابر اعمال به نوشته این بیانیه تجاوزکارانه خارجی میدونه.
سپاس از رویا کمی مشک بحثایی که در ایران شکل گرفت درباره حمله دیشب رو برای ما بازگویی کرد. همونطور که رویا گفت، تا کنون واکنش جدی از سوی جمهوری اسلامی نداشتیم، اما از سوی دیگر بحثای زیادی رو در اسرائیل داشتیم که بحث برانگیز بوده و با انتقاد این حمله، با انتقاد اپوزیسیون دولت اسرائیل همراه شده. فرنوش رام همکارم در تلاوی ما رو همراهی میکنه. خانم رام، درود بر شما. از شما بشنویم واکنش‌های داخل اسرائیل رو پس از حمله بامداد امروز.
با درود به شما و مخاطبین، لحظاتی که دریابان دانیل هاگری سخنگوی ارتش اسرائیل آغاز عملیات رو در حدود ساعت 2:30 به وقت ایران دو به وقت اسرائیل اعلام کرد.
خانم رام، صدای شما رو کمی
در پنل های تلویزیونی همراه با
خانم رام، صدای شما رو قطع و وصل میشنوم.
واتساپ میدادند و تفسیرهایی در این رابطه داشتند. در ساعات اخیر ما دیدیم که رهبران اپوزیسیون اسرائیل هستند که در واکنش‌های اولیه خودشون ارتش و نیروی هوایی رو به شدت مورد تجلیل و تقدیر قرار دادند. میگویند که یک پاسخ نظامی پرقدرت و دقیق بوده در واکنش به حمله موشکی ایران به اسرائیل در روز 10 مهر. بنیامین نتانیاهو باید شدیداً ملامت بشه که چرا تنها اهداف نظامی در ایران رو برای این عملیات انتخاب کرده بود. یائیر لپید رهبر اصلی جناح مخالفان در کنست مجلس است که گفتش که نتانیاهو همیشه محتاط بوده، در حالی که الان که فرصت فراهم بود باید بهای بسیار سنگین و تابان سختی از رژیم ایران که سر محور شرارت هست گرفته می شد. ویکتور لیبرمن، یک رهبر اپوزیسیون دیگه، گفتش که نتانیاهو با این عملیات در واقع نذاشت که ارتش تمامی توان خودشو نشون بده، ترجیح داد که یک آرامش موقتی رو بخره به جای اینکه کار رو یک سره فیصله بکنه. در همین حال رسانه‌ها و کارشناسان نظامی اسرائیل هم الان میگن که خب توان نیروی هوایی اسرائیل رو با این قدرت برتر در سطح جهانی دیدیم، ازش ستایش میکنیم، ولی الان دولت اسرائیل باید پاسخ بده که این دستاورد بزرگ نظامی رو در کنار کشتن نصرالله، هاشم صفی الدین، یحیی سنبار، در کنار همین این دستاوردهای نظامی میخواد چگونه در راهبرد کلی جنگ بازتاب بده و مخصوصا اینکه اسرائیل چگونه میخواد از این موفقیت ها استفاده بکنه برای دو هدف اصلی که اسرائیل در واقع به خاطر اون دو هدف داره جنگ رو انجام میده. یک، آزاد کردن اون 101 گروگان باقی مانده در دست حماس در غزه، و دوم، بازگرداندن امن 10,000 مردم شمال اسرائیل که تخلیه شدن.
خانم رام، فکر میکنید گام بعدی چیه؟ به هر حال همه منتظرن این که ببینن ایران چه واکنش انجام میده و دوباره اسرائیل چه خواهد کرد. چه انتظاری داره اسرائیل بعد از این حمله؟
خب یک آمادگی همه جانبه ای هست که با چشم باز و با گوش شنوا، با حساسیت بالا وضعیت رو در منطقه رصد بکنن و ببینن که اگر با وجود ضرباتی که میگویند رژیم ایران دریافت کرده باز هم بخواهد که حملاتی رو نشون بده، اسرائیل امواج دیگر حملات بعدی رو هم خواهد داشت. چه بسا که دریابان هگری تاکید کرد که ما یک اهداف نظامی معدود و مشخصی رو از میان اون بانک اهدافمون در ایران انتخاب کردیم و اگر ایران بخواد که به تشدید تنش ادامه بده، از میان اون بانک اهداف هدف‌های دیگری در دسترس هستند، مخصوصاً که تأکید کرد با عملیاتی که امروز انجام شده نیروی هوایی اسرائیل یک آزادی عمل بسیار بیشتری برای حضور در آسمان ایران داره، که منظورشون اینه که ما تونستیم تا حد زیادی سامانه‌های پدافند هوایی و راداری ایران رو خنسا بکنیم، از این به بعد دیگه اون همه نگرانی رو نداریم. این در صحنه نظامی. اما در صحنه سیاسی برای اسرائیل الان در واقع دو مسئله دیگه هم مهم هست. قرار هست که خب رئیس موساد داوید برنیا در روزهای آینده به دوحه در قطر بره. دیروز در مصر بود، با مقامات ارشد مصری دیدار کرده بود، به خاطر اینکه اون تلاش تازه‌ای رو که آمریکا میخواد دوباره به راه بندازه که شاید موجب آتش‌بس محدودی بشن که در برابرش اول چند تا گروگان آزاد بشن و بعد شاید اون آتش‌بس بتونه به یک آتش‌بس دائم هم تبدیل بشه، اون رو در واقع روش تمرکز خودشون رو به اون معطوف بکنن. و مخصوصا اظهارات رئیس ستاد ارتش که جنرال هرسی حلوی، خودش فرمانده اصلی عملیات بامداد امروز در مورد ایران هم بود، جنرال لوی در دو سه روز اخیر چند بار گفته که الان ما کاملا آماده هستیم که به طور ضربتی عملیات در لبنان رو به پایان ببریم، چون تا حد زیادی اون موفقیت‌های راهبردی رو که می‌خواستیم در قبال حزب الله در لبنان به دست آوردیم. الان برای اسرائیل واقعا یه مسئله خیلی دیگه هم مهمه، انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که روز 15 آبان 5 نوامبر خواهد بود و برای سرنوشت جنگ اسرائیل هم اهمیت بسیار زیادی داره.
بله، سپاس از فرنوش رام همکارم که در تل آویو ما را همراهی کرد با آخرین واکنش هایی که بعد از حمله اسرائیل به مناطق خاص در ایران صورت گرفت. اما اسرائیل گفته که این عملات هوایی علیه اهداف کاملا نظامی در ایران بوده و از میان بانک اهدافی که ارتش اسرائیل از ایران تهیه کرده بود انتخاب شد. همراه میشیم با حسین آریان، تحلیلگر امور نظامی و راهبردی مقیم بریتانیا، تا بیشتر از این بدونیم. آقای آریان درود بر شما. همطور که شنیدید خانم رام همکار من گفتن که
ارتش اسرائیل گفته آزادی عمل خواهد داشت از این پس برای عملیات در آسمان ایران. اما اولین سوالی که مطرح میشه این که این همه جنگنده از کدام حریم هوایی تونستن وارد آسمان ایران بشن؟
خب اطلاعات دقیقی نداریم، ولی من پیشبینی من و به طور کلی در این برهه ما میشه گفت که ورود به طور کلی هواپیماها یعنی حرکتشون به طرف ایران بیشتر باید از حریم هوایی سوریه باشه که اسرائیل اونجا تقریبا جولان میده و همینطور به طرف عراق، برای اینکه ممکنه هست که از حریم هوایی اردن هم استفاده کرده باشند. ظاهر قضیه نشون میده که یه حمله حدود نیم ساعت طول کشیده، در سه مرحله بوده، با تعداد بیش از 100 هواپیما و در حساب اون حمله اول، موج اول، مثل این که تمرکزشون که قاعدتا هم باید اینجوری باشه از نظر نظامی روی سامانه های پدافند هوایی بوده، برای اینکه شما باید سامانه پدافند هوایی رو یا کور بکنید یا از بین ببرید که راه رو در واقع باز بکنین برای حملات بعدی. و در حملات بعدی هم همینطور که گزارش رو مشخص میکنه در سه استان، یعنی ایلام، خوزستان و همینطور در تهران، در واقع کارخانه های یا مراکز تولید موشک، انبارهای موشک و به طور کلی این نوع هدف ها رو به حساب از بین بردند.
ولی به هدف‌ها اشاره کردید، گمان زنی ها بیشتر روی این بود که سایت های هسته‌ای یا نفتی ایران مورد حمله قرار بگیرند، ولی در این حملاتی که اتفاق افتاد خب به هر حال اهداف کاملا نظامی بود. چقدر برای جمهوری اسلامی این مراکز یا این جاهای نظامی اهمیت داشت و فکر میکنید که چه ویژگی خاصی داشت که اسرائیل اونجا رو انتخاب کرد؟
دو تا موضوع رو باید در نظر بگیریم. یکی این که خب از طرف اسرائیلیا خیلی هندونه زیر بغلشون میذارن که ما تمرکز کردیم روی هدفهای نظامی و نرفتیم، در حالی که میتونستیم هدفهای همینطور که در گزارش شما مشخص بود، برخی از حساب نمایندگان تو کنست و جای دیگه گفتن، باید میرفتیم مراکز هسته‌ای و مراکز نفتی و تمام پایانه ها رو میزدیم. این یه بخششه. یه بخش دیگرش اینه که وقتی اگر شما حرکت بکنه، یعنی اسرائیل بخواد که هدفهای زیر ساختاری رو بزنه، پایانه های نفتی رو بزنه و مراکز هسته‌ای رو بزنه، یعنی شما دارید جنگ رو به طور بی سابقه گسترش میدید. یه نمونهشو فقط بگم، اگر شما بخواید بریم پایانه های نفتی رو بزنید و به طور کلی اختلال عجیبی ایجاد بکنید، واکنش جمهوری اسلامی در عرصه دریا، در عرصه خلیج فارس خواهد بود به اختلالات در تردد آزاد نفت. این یعنی درگیر کردن و به طور کلی وارد میدان کردن کشورهای عربی و به طور کلی اثراتی رو که در سطح جهانی این خواهد داشت. البته این کار اگه انجام میشد خیلی به نفع نتانیاهو بود، برای اینکه اون پیمان ابراهیم که پادر هواست اون رو میتونست تقویت بکنه، برای اینکه همین کارهایی رو که ابتدایی رو که جمهوری اسلامی برای تعامل با کشورهای عربی برقرار کرد، آقای عراقچی به کشورهای دیگه رفت، این رو زیر سوال میبود. بنابراین این گونه حملات میتونه مسئله رو بسیار بسیع بکنه، یعنی دیگه اسرائیل به حد اعلای کار خودش داره انجام میده و بیشک هم جمهوری اسلامی وقتی که چون این شرایطی باشه در عرصه دریا پاسخ خواهد داد و در عرصه‌های دیگه هم پاسخ خواهد داد. اینی که
آریان به این موضوع خواهیم رسید که آیا جمهوری اسلامی خواهد پاسخ داد یا چگونه پاسخ خواهد داد، اما اشاره کردید که به محدود بودن این حملات اشاره کردید. آیا فکر می‌کنید فقط بحث یا موضوع دیپلماسی و حالا آمریکا در این دخالت داشت که این حملات اینقدر محدود باشه، یا اینکه بحث محدودیت تسلیحاتی اسرائیل هم در میون بود با توجه به اینکه این کشور در چند جبهه دیگه هم درگیر جنگه؟
به باور من ترکیبی از همه اینهاست، اینکه آمریکا تأثیری داشته در سطح واکنش و به طور کلی نوع هدفهایی را که اسرائیل در نظر گرفته که هدفهای نظامی بوده، یعنی حمله متقابل به اون چیزی که جمهوری اسلامی انجام داد علیه هدفهای نظامی از طرف جمهوری اسلامی، اسرائیل هم پاسخ داده، این بی تأثیر نبوده بیشک. ولی از طرف دیگه من فکر میکنم اسرائیل ممکنه محدودیتهایی داشته باشه، ولی میتونست چند تا از مراکز هسته‌ای یا نقاط دیگر رو بزنه. و فکر میکنم که اسرائیل، یعنی آمریکا، نمیخواد تو این مرحله واقعا جنگ گسترش پیدا بکنه با توجه به انتخاباتی که پیش رو است و پرزیدنت بایدن، و اسرائیل هم دست نگه داشته. یه پیشبینی من اینه که اسرائیل، دیدیم که گزارشگر شما از اسرائیل داشت صحبت میکرد با توجه به انتخابات آمریکا، بذارید این نکته رو روشن بکنم، این برداشت خود منه. اسرائیل که این فعالیت دیپلماسی رو شروع کرده که بتونه کار را در غزه به جایی برسونه و یا اینکه همینطور در به طور کلی رابطه با حزب الله کار را به جایی برسونه، اینا یه سری فعالیت ها رو فعلا شروع کرده. اسرائیل صبر میکنه تا ببینه که انتخابات نتیجه چه خواهد شد. انتخابات اگه یک کسی مثل ترامپ بیاد سر کار، اون وقت اسرائیل به باور من به حملات خودش کماکان با این وضعی که داره در ارتباط با لبنان و همینطور در ارتباط با غزه ادامه خواهد داد تا ژانویه، وقتی که دونالد ترامپ بیاد سر کار. اون وقت مسئله رو به نبی فیصله خواهد داد و تمام اینها رو میذاره به حساب دونالد ترامپ که در 4 سال آینده ریاست جمهوری دونالد ترامپ بتونه امتیازات فوق‌العاده و بیشتری از آمریکا بگیره. بنابراین حساب‌های سیاسی هم در این بین برای اسرائیل بسیار بسیار مهم است. نکته دیگری هم که همینجا ذکر بکنم این است که حملاتی رو که اسرائیل انجام داده به باور من باید البته روشن بشه، ولی برداشت من اینه که از سلاح‌های بعد از حمله هوایی علیه مواضع پدافند هوایی، از سلاح‌های دور ایستا استفاده کرده، استند آف، یعنی از نوع موشک های هواپرتاب بالستیکی مثل راکس، مثل اسپارو که برد بسیار فوق‌العاده‌ای دارن، در مورد اسپارو حتی به 2000 کیلومتر میرسه، ممکنه که برخی از این حملات حتی بدون ورود به حریم هوایی ایران از دور این موشک ها رو پرتاب کردن. همون گونه که حمله‌ای رو که به سا پایگاه هوایی و به طور کلی اون پدافند در اصفهان هم انجام داده بودن با همین نوع موشک‌ها بوده.
آیا آریان، برگردیم به موضوعی که می‌خواستین مطرح کنین در مورد احتمال رفتار متقابل جمهوری اسلامی که به اشاره کردید که شاید در دریا این تقابل رو داشته باشه. فکر می‌کنید آیا این حمله به پایان رویارویی و رو در روی جمهوری اسلامی و اسرائیل تموم بشه، یا فکر می‌کنید اتفاق دیگه‌ای بیفته؟ البته در بین صحبتاتون اشاره کردین که اگر دولت جدید آمریکا اتفاق بیفته، آقای ترامپ بشه، احتمال اینکه این رویارویی‌ها ادامه دار باشه هست. اما فکر می‌کنید که تا اینجای کار به پایان رسیدیم یا خیر؟
فکر میکنم با توجه به پیامی رو که اسرائیل از طریق سفیر هلند داده به جمهوری اسلامی که آکسیوس این رو مشخص کرده، اینه که اسرائیل هم میخواد که حملات همینجا واقعا خاتمه پیدا بکنه، برای اینکه جمهوری اسلامی به هدفهای نظامی حمله کرد، اسرائیل هم به هدفهای نظامی بیشک خسارات بسیار زیادی هم وارد آورده و جمهوری اسلامی داره در این حال وقتی رسانه های جمهوری اسلامی رو میبینیم داره این مسئله رو خیلی کوچک میکنه و به اون معنا داره جلوه نمیده. بنابراین در حال حاضر من فکر میکنم که جمهوری اسلامی هدفش این است که این رو یه جوری خاتمش بده. اسرائیل هم همین رو میخواد، برای اینکه اسرائیل بره دنبال هدفهای دیگرش در غزه و همینطور در به طور کلی در ارتباط با حزب الله. یه نکته اساسی که خانم میترا فرامن داشت میگفت که اسرائیل به اهداف استراتژیک خودش داره میرسه و اینا، چه اهداف استراتژیکی؟ اسرائیل به هیچ یک از اهداف استراتژیک خودش نه در غزه رسیده و نه در لبنان. اهداف استراتژیک یعنی تأمین امنیت، مثلا در ارتباط با حزب الله در شمار اسرائیل تا حالا نتونسته این نفرات رو برگردونه، حزب الله کماکان حمله رو انجام میده. بنابراین مسئله امها و از بین بردن حزب الله در بین نیست. به اسرائیل هم چنین هدفی نداره. بنابراین همیشه این تأمین امنیت برای اسرائیل واقعا یه مسئله خواهد بود، مسئله قطعی نیست. تمام کارهایی که داره اسرائیل میکنه اینها مسکن هست برای یک مدت محدودی، به اهداف غایش نخواهد رسید. جمله آخر اینی که هدف غایی برای از بین بردن این تنشا در منطقه به مزمحل کردن سیاست خارجی جمهوری اسلامی و این گروه های نیابتی، انتخاب راه دو کشوری هست و ایجاد یک کشور فلسطین. این را نه اسرائیل میخواد، نه ارتش اسرائیل میخواد، نه آمریکا میخواد و نه لابی اسرائیل. بنابراین در بر روی